وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره آیاتی بود که مالکیت و ملکیت خدا رو تبیین می‌کردن و گفتیم وقتی میریم توی این رشته آیات می‌بینیم که درباره بعضی از مفاهیم تأکید ویژه‌ای شده و نسبتی پیدا کرده با مالکیت و ملکیت خدا. یکیش یگانگی بود و یکیش عدالت بود. درباره عدالت که صحبت کردیم، خب یه مقدار بحث پیش اومد، چالشی بود. یه نکته ای رو درباره عدالت و بحث‌های گذشته بگم، بعد ادامه بحث عدالت رو خواهم داشت انشاءالله. یکی از دوستان گفت کاش بحث علم رو که جزء همین ویژگی‌های مالک و ملکه که در رشته آیات استوى على العرش و ملك السماوات له ملك السماوات والارض لله السماوات والارض بوده، کاش اونو ابتدا میگفتیم، شاید خیلی از شبه ها پیش نمی اومد. حرفشون منطقیه، درسته. اگه بحث علم مقدم میشد شاید کمتر تو ذهن ها چالش ایجاد میشد، ولی ما به عنوان پیش‌فرض اینو دربارش صحبت کردیم، ولی مفصل دربارش میخوایم صحبت کنیم. یکی از دلایلی که من بحث علم و خیلی گذرا ازش رد شدم، حالا یه شاید جلسه آینده، شاید همین جلسه اگر برسیم، یه مقدار دربارش صحبت میکنم، ولی ما چندین جلسه مفصل درباره علم الهی میخوایم صحبت بکنیم به لطف خدا. اما ایرادشون به جا بود، منطقی بود. حالا دیگه ما اونوری گفتیم، فعلا ادامه بدیم به بحث علم، ان شاء الله میرسیم. در بحث عدالت یکی از اصلی ترین پایه‌های عدالت اندازه است، تقدیره. شما وقتی میتونید عدالت رو در ابعاد مختلف رعایت بکنید که علم به اندازه ها داشته باشید. علم به اندازه ها تو هر چیزی به نسبت خودش وجود داره. مثلا میگم یا آشپز نمیگه من میخوام عدالت رو رعایت بکنم تو آبگوش به همون اندازه این نخود بریزم که مثلا گوشت میریزم، بعد به همون اندازه رب بریزم که گوشت و نخود میریزم. مثلا چیزی که نمیشه این آبگوشته. نه، باید علم داشته باشه به اندازه ها و هر چیزی رو به اندازه خودش استفاده بکنه. در مثلا جامعه یه قانون عادلانه این نیستش که بچه، بزرگ، زن، مرد، معلول، سالم، نمیدونم پیر، جوون، تا کسی که از مثلا تبعیت یک کشور رو داره، کسی که اصالتاً اهل اون کشور، همه اینا از همه مزایا به یه اندازه برخوردار باشن، این که عدالت نمیشه. پس علم به اندازه ها بسیار مهمه. و نکته جالب اینجا اینه که خدا وقتی که بحث ملکیتش رو مطرح میکنه، یکی از چیزایی که مطرح میکنه اینه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. در سوره فرقان آیه 2 میفرماید الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. اون کسیه که ملک آسمان ها و زمین فقط برای اوست، بچه ای نگرفته، نداره شریکی در ملک نداره، و خلق کل شیء، هر چیزی رو خلق کرده، فقط دره تقدیرا، هر چیز رو هم اندازه داده، یه اندازه حساب شده. الان میگم، اولا حواستون به این ه باشه، قدره هو، هوش به کی میخوره؟ هر چیزی که خلق میکنه. پس کل شیئن مقدره، هر چیزی که عنوان چیز شیء بهش تعلق بگیره مقدره. بحث تقدیر یه بحث مفصلیه، این از اون مباحثیه که من گذاشتم تو همین سلسله مباحث ربوبیت، با حوصله بهش بپردازیم، و واقعا بحث جذابی هم هست، و خیلی از مباحث تربیتی توی بحث تقدیر تازه معلوم میشه که چقدر ما بهش بیتوجهیم و فکر میکنیم که فهمیدیمش. اما اینجا به تناسب بحث عدالت یه مقدار دربارش متوقف میشیم. توی قرآن جاهای مختلفی درباره تقدیر حرف زده شده، مثلا سوره هجر آیه 21 معرکه است، هم معرکه آرائه که بالاخره منظور چیست، همین که آدم اگر یه ذره بفهمتش به وجد میاد، و ام من شیئن الا اندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست که خزائنش پیش ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، اما وقتی نازل میشه به عالم از طرف ما به قدر معلوم نازل میشه. حالا این یعنی چی؟ فعلا واردش نمیشیم، ولی قشنگ مشخصه دیگه، قدر معلوم، کاملا تقدیر شده، اندازه میاد پایین. یا در سوره طلاق که میخواییم الان روش متوقف بشیم، در آیه 3ش میفهمد قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی قدری. بازم اینجا میگه لكل شيء، هر چیزی که مصداق شیء باشه حتما خدا براش قدری قرار داده، اندازه‌ای قرار داده، حدی قرار داده. یکی از اساسی ترین بحث ها در نقشه تربیت دقیقا همینه، که شما در صورتی میتونی نقشه تربیتت رو عادلانه بپیچی، بنویسی، طراحی کنی، در صورتی میتونی نقشه تربیتت رو عادلانه طراحی بکنی که علم به اندازه داشته باشی، و خدا بالاتر از علم به اندازه ها چیه؟ مقدر اندازه هاست. این تیکه رو اگر کسی بفهمه کل علوم انسانی غربی براش زیر سوال بود. یه بار دیگه میگم، شما برای اینکه بتونید نقشه تربیت طراحی بکنید باید علم به اندازه ها داشته باشید. مثلا فرض کنید به حاکم چقدر اختیارات بدم، به رعیت چه حقی در برابر حاکم بدم، چقدر حق بدم، به پدر و مادر در برابر بچه هاش چقدر حق بدم، به بچه ها در مقابل پدر و مادر چقدر حق بدم، بچه تا کی تحت ولایت پدر باشه، تحت ولایت پدر باشه یا مادرم ولایت داره، دختر بودن و پسر بودنش فرقی داره در این قدر و اندازه، در کجاها، اینا همش جز اینه دیگه، جز همین قدره. چه اندازه نماز بخونیم؟ میگه 17 رکعت، اینا اندازه است دیگه، 17 رکعت واجبه، نماز آیات واجب و نمیدونم، خب چقدر مستحب، انقدر، چقدر روزه بگیریم، واجبش چقدر، از کی تا کی، اینا همش قدره دیگه، بازم از کی تا کی روزه بگیریم، تو چه ماهی در سال روزه بگیریم، کی روزه نگیریم، کی حرام روزه بگیریم، چقدر حجاب داشته باشیم، انقدر بسه، انقدر بسه، چقدر بسه. خب تقدیر باید مشخص باشه تا تربیت قابل اعتنا بشه. اون کسی که درباره تقدیر حرفی ندارد درباره تربیت هم حرفی ندارد. خب حالا داشتم اینو میگفتم، خدا نه اینکه علم به قدرها دارد، خدا مقدر قدرهاست، اصلا اوست که میگوید چه چیزی چه اندازه‌ای داشته باشد. اینو جعل میکنه. یادتونه گفتم جعل ربوبی یکی از هیجان انگیزترین بحث‌های تربیته؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا. خیلی بحث مهمیه. خدا مقدر است. اندازه بگیر به این معنا، اندازه رو او میگه چقدر باشه. خب اینو داشته باشید تو ذهنتون. تا اینجا الان اصل بحث مبهم نیست، اصلشا. بریم سراغ آیات سوره طلاق. چرا آیه سوره طلاق و من آیات سوره طلاق رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه کاملا بحث خانوادگی فقهی تربیتیه. تو حوزه تربیت ما 7 آیه رو می‌خوایم مرور کنیم، بعد تو دل این آیات قد جعل الله لكل شيء قدرا هم اومده. یعنی ما یه رشته آیه داریم از آیه 1 تا 7. تو این رشته آیه قد جعل الله لكل شيء قدرا هم اومده. اگرچه قد جعل الله لكل شيء قدرا یک قانون کلیه، ولی چون بین آیات طلاق اومده حتما ناظر به آیاتیه که توی آیه اومده، توی این آیات اومده هم هست. اینو توی تفاسیر نگاه بکنید، المیزان خوب بهش اشاره کرده که این من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این الان یه قانون کلیه، ازش هم میشه قاعده کلی بیرون کشید، ولی در دل آیات طلاق ناظر به طلاق هست، اما مصداق آیات طلاق اون رو محدود نمی کنه به طلاق. درست شد؟ پس درباره آیات طلاق حتما هست، اما محدود به آیات طلاق نیست، مثل خیلی آیات دیگه که مصداق محدود کننده معنا و مفهوم نیست. اول آیات رو با هم بخونیم ببینیم این جعل الله لكل شيء قدرا چجوری میاد، بعد هی با هم دیگه مقایسه بکنیم با اون چیزی که امروز دربارش صحبت میشه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ای پیامبر، وقتی زنها رو طلاق میدید توی عده، منظور توی پاکی طلاق بدید. و احصوا العده، عده رو بشمارید. حواستون باشه عده دست، حساب عده دستتون نره. و تقوا الله ربکم، تقوای الهی رو که رب بتونه رعایت کنید. لا تخرجوهن من بیوتهن، در دوران عده زنهایی رو که طلاق دادید از خونتون اخراج نکنید. ولا یخرجن، اونا هم نباید از خونتون خارج بشن بدون اجازه شما. حالا فقط به اندازه‌ای که بحث فقهیش توی مباحث مشاهد مؤثر باشه این رو بگم دیگه، تو عده طلاق رجعی قانون اینه دیگه، در اون مدت عده نفقه بر مرد واجبه، باید نفقه بده. اون ولایت هم وجود داره، یعنی زن برای ورود و برای خروج از منزل باید اجازه بگیره. و الا ان یأتینا بفاحشه مبینه، مگه اینکه یه کار زشت آشکاری انجام بده. حالا درباره مباحث فقهیش باز وارد نمیشه، بعضی میگن یک جوری رفتار بکنه که اصلا نشه باهاش تو این دوران عده زندگی کرد. بعضی ها میگن فاحشه مبینه یعنی یه کار منافی با عفت، کاری با اون نداریم. در این صورت دیگه میتونید از خونه بیرونش کنید. و تلکه حدود الله، حدود الهی، اینا حدود الهی هن. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کسی از حدود الهی تعدی بکنه به خودش ظلم کرده. لا تدری لعل الله یحدث و بعد از ذلك امرا. از کجا معلوم؟ تو چی میدونی؟ شاید توی این مدت یه اتفاقی افتاد، یعنی خدای اتفاقی رو رقم زد. که حالا درباره اینم باز تو تفاصیل میگن، شاید منظور اینه که تو این دوران عده‌ای که ما میگیم از خونه بدون اجازه نره، تو هم حق نداری از خونه بیرونش بکنی، نفقش هم باید بدی و اینا، شاید دلا نرم شد، اصلا کلن طلاق منتفی شد. این آیه 1. با حوصله، با دقت، یه جوری هم با نگاهاتون به من پیام حوصله رو بدید. بذارید من این آیه رو میخوام خیلی باهاشون کار دارم. قشنگ بریم جلو. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وقتی که دوران عدهشون دیگه داشت سر میرسید، هنوز تموم نشده، میتونید نگهشون دارید. طلاق رجعیه دیگه، دیگه روز از نو، روزی از نو، از نو با تو یه زندگی جدیدی رو شروع بکنید. میتونیدم نه جدا بشید، ولی در هر صورت به معروف باشه. درست حسابی دعوا و گیس و گیس کشی و نمیدونم تهمت و فلان، نه درست حسابی خودمونیش آدم وار. نه دیگه جشن طلاق نمیگه. حالا ببینید دل این یه چیز میتونی در بیاری. و اشهد و زبای عدل منکم، دو تا مرد عادلم باید شاهد طلاق باشن. و اقیم و شهادت لله، شهادت رو هم به خاطر خدا اقامه کنید. ذالکم یو عذو بهی منکان یؤمنو بالله والیوم الاخر. این حرفایی که داریم میزنیم با اینا داریم وعظ میدیم، نصیحت میکنیم، اندرز میدیم، یا بهتر دقیق تر بگیم اندرز داده میشه، وعظ داده میشه به کی؟ به کسی که ایمان به خدا داره و روز قیامت. درباره همینا حرف داریم ها. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی تقوای الهی پیشه کنه، خدا راه خروج از مشکلاتو بهش نشون میده، قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرش هم نمیکنه بهش روزی میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی هم بر خدا توکل کنه خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا فرمان و دستور و امرش رو میرسونه به مقصد، خودش بلده چیکار کنه. قد جعل الله لكل شيء قدر. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر، اون کسانی که تو سن زنان یائسه هستن ولی مشکوکه، حالا معلوم نیست این یائسگیشون به خاطر اینه که واقعا سن و او از سن یائسگی دیگه عبور کردن، رسیدن عبور کردن، یا نه یه مشکلی هستش که به هر حال اون عادت ماهیانه رو نمیبینن، اینا به هر حال سه ماه عده نگه دارن. ولی لم یحضن، اونایی هم که اصلا عادت ماهیانه رو نمیبینن اونا هم که سه ماه. و اولات الاحمال اجلهن یدعن حملهن، اونایی که باردارن عدهشون چیه؟ وضع حملشونه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی تقوای الهی پیشه کنه خدا از طرف خودش کار رو برش آسون میکنه، امر اون رو در امر اون آسانی قرار میده. بازم یجعل، جعل اینجا بعدن باش کار داریم، اینا همش معنا داره. هر کسی تقوا پیشه کنه خدا کارو برش آسون میکنه. ذالک امر الله انزله الیکم، این امر خداست که بر شما نازل شده. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، این چندمین باره داریم میگیم و من یتق الله، سومین بار. هر کسی تقوای الهی پیشه کنه یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، خدا گناهاشو میبخشه یک پاداش بزرگی هم براش قرار میدن. از کنوهن من حیث و سکنتون من وجده کن، این زنان متعلقه رو تو اون دوران عده هر کجا که خودتون ساکنید یا توانایی سکونت دادن دارید اونجا جا بدید. ولا تو دار روحن نه لتو دیگو علیهن نه، میگه یه کاری هم نکنید، اذیتشون نکنید که برایشون تنگ بگیرید، یه کاری بکنید که اینا بزنن و برن. و این کن اولات حملن فانفقو علیهن نه، اگه اینا باردارن انفاقشون رو بدید، نفقهشون رو بدید، تا کجا؟ حتی یدن حملهن نه، تا جایی که وضع هم کنن. فا این ارضان لکن فا آتوهن اجورهن نه، اگر اینا شیر دادن به بچهتون پاداش یا مزد شیر دادنش هم بدید. و تمرو بینکن به معروف، درباره این شیر دادنم با هم مشورت کنید، یه وقت دعوایی چیزی نشه، خلاصه با هم کنار بیایید و تمرو خودمونیش سر صلاح بیایید مشورت کنید. آقا اگه نشد فن تاثرتون، اگه دیدید یکی یکی داره به سختی میندازه جور نمیشه تاثرتون، یعنی توافقی حاصل نشد، فستور زوله و اخرا، یه دایهی بگیری بگو این شیر بده، دایه هم نبود دیگه چیکار کنیم، یه شیر خوش بده. لینفق ذو سعت من سعته، آقا هر کسی که ثروت داره، گشایش تو زندگیش هست، این به اندازه امکانات خودش نفقه بده. و من قدر علیه رزق و فلیون فقم ما آتاه الله، اونی هم که نه دستش تنگه دیگه، هرچی خدا بهش داده دیگه به همو اندازه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمیکنه الا به اون اندازه ای که عطا کرده، به مقدار توانایی که به بنده داده. سیجعل الله بعد عسرا یسرا، خدا انشالله بعد از این سختی ها یا آسونی قرار میده انشالله که هر کدومتون یه همسر خوبی گیرتون بیاد و بتونید یه زندگی خوبی داشته باشید. این هفت آیه. ببینید چه چیزهایی مقدر شده اینجا، اندازه ها تو همین هفت آیه، هفتش ده تا شاید هم یازده تا ما مقدر داریم. بعد ببینیم مقدرها توی عالم واقع بدون دین چجوری میخواد اتفاق بیفته. اولین مقدر خود ازدواجه. برای ازدواج هم اندازه قرار داده شده. یعنی چی؟ یعنی ازدواج مطلق و دائمی نیست. مگه داریم؟ بله. مثلا تو مسیحیت اصلا چیزی به نام طلاق نداریم دیگه. مسیحی ها میگن که همین با این میگن با لباس سفید میری و با کفنم تمام. این واقعا اعتقاد مسیحی هاست. تو بعضی هاشون که خیلی سفت و سخته میگن به هیچ وجه نمیتونید از هم جدا بشید. بعضی وقتا میگن نه، اگر خواستم جدا بشید برید خونه جدا بشید، ولی هیچ کدوم حق ندارید ازدواج بکنید. اگه ازدواجم بکنی، مثلا زنت جدا بشه ازدواج بکنه، این ازدواج در حکم عمل منافی با عفت از لحاظ شرعیش. نه اصلا الان دیگه کشورهای مسیحی به مدت ها سالهای سال دیگه بیخیال شدن، کاری به کلیسا ندارن، خودشون قانونن طلاق دارن، ولی تو دین مسیحیت طلاق نیست. خب اما الان اندازه قرار داده شده و تو روایاتمون، تو بعضی از آیاتمون این اندازه هم مشخصه. این یک. دو، کی طلاق بدید؟ مشخصه. آقا تو هر وقتی نمیتونی طلاق بدی، مشخصه. وقتی میخوای طلاق بدی به قولی میگن تو طهر غیر مواقعه، تو قبلش طلاق بدی به درد نمیخوره، انگار طلاق ندادی. این اندازه آقا چه فرقی داره؟ حالا در دوره عادت ما یا نمیشه اینا، ما از کنارش ببانی مسئله فقهی رد میشیم. ما حواستون باشه داریم درباره تقدیر حرف میزنیم. حساب و کتاب داره، حد و حدود، تلکه حدود الله. خب آقا اینا میخوان جدا بشن، یه صیغه طلاق هم میخواد خونده بشه. حالا این صیغه طلاق رو تو اون دوره بخونن چی میشه مگه؟ نمیشه، خدا میگه نمیشه. خب دیگه چی؟ اندازه عده. چقدر عده نگه داریم؟ توی اینجا سه نفر رو مشخص کرده تو این آیات. زن یائسه سه ماه، آقا دو ماه، دو ماه و نیم نمیشه، سه ماه باید عده نکرده. اون کسی که دوره زنانه نداره سه ماه، کسی که بارداره وضع حمل. آقا این الان تازه ماه اولشه، یعنی نو ماه نگرش دارن. آره دیگه، تو وضع هم باید به نو ماه باید خرجش هم بده. بله باید دیگه، همینه دیگه. حالا اونی که عادیه، اون حالا والمطلقات رو تربصن به انفسهن ثلاثه قروء، آیه 228 سوره بقره دیگه. این اندازه است. الان شما میخواید درباره یه مسئله به نام خانواده، طلاق به عنوان یه موضوع مبتلا به، میخواید نقشه بدی، میخواید بگید جدا شدید چیکار کنید، چجوری جدا بشید، احکامش چیه. اینا جزء تربیت ها. یه بار یادتونه گفتم ما فقه رو از تربیت جدا کردیم کلن، اصلا یه بلایی سر فقه اومده که نگو نپرس. نکته بعدی ببینید، پس اصل ازدواج مقدر شد، مقدر به معنای اندازه ها. زمان طلاق مقدر شد، اندازه عده مقدر شد، اندازه حق زن. آقا نفقه به معنای کاملش، سکونت، خورد و خوراک اینا باید توی این دورانه باشه. لا تخرجوهن من بیوتهن، نه یه قسمت از اون حق نفقه است، ولی در کل زنی که طلاق داده میشه تو طلاق رجعی این باید نفقهش داده بشه. ولایت مرد اندازش تو دوران عده هست، ولا یخرج، نه اجازه نداره بدون اذن تو خارج بشه. این حد وجوب نفقه و عده تا کجاست؟ تا آخر عده. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. آقا بگو یکی دو ماه بعد از چیزم تا بالاخره این بتونه خودشو خارج از این خونه جمع جور کنه، یکی دو ماه نفقه رو ادامه بدیم. نمیشه، تمام. اون چیزی که واجبه تا آخر عده است. اصل شاهد در طلاق لازمه، عددش هم مشخصه، چند تا؟ دوتا. و عادل هم باشه. و اشهدو زوی عدل منکم، دوتا. خود اندازه نفقه به اندازه تواناییتون، از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، اونقدر که توانایی دارید دیگه، استطاعت. لینفق ذو ساعت من ساعتی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه. حد و حدود شیر دادن. آقا این شیر که میده تو باید مزدشو بدی؟ اگر هم اختلافی پیش اومد و نتونستید با هم کنار بیایید، یه نفر دیگه مشخص شد. اندازه مشکلات و من یتق الله یجعل له مخرجا. ببین مشکلات همیشگی نیست، اندازه داره. کی این اندازه رو مشخص میکنه؟ بازم خدا. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. تا کی؟ تا وقتی که اون میخواد. کی؟ کی این یسر رو ایجاد میکنه؟ خدا. کیش هم سیجعل الله بعد عسر یسرا. اینجا میگه بعد عسر یسرا، توی سوره انشاء میگه ان مع العسر یسرا. اینجا معلومه یه سختیایی تو مسیر طلاق وجود داره، خدا بعدش یه گشایش ایجاد میکنه. خب ببینید، ما همه اینا رو فرض کنید با ذهن انسانی میخوایم براش قانون بچینیم، چه کار باید بکنیم؟ الان چرا خدا گفته سه ماه؟ چرا گفته مثلا سه تا پاکی؟ چرا گفته مثلا بعد از وضع حمل؟ چرا گفته دو تا عادل؟ الان شما فرض بکنید میخواید با ذهن انسانی این مقدرات، این اندازه‌گیری شده ها رو مشخص بکنید، واقعا چی میگیم؟ خیلی نکته مهمیه اینا. اصلا شما جای جای تربیت و روابط تربیتی و اجتماعی رو که نگاه میکنید مواجه میشید با اندازه، و اندازه رو فقط کسی میتونه بگه که متناسب با خلقت اندازه گرفته. حالا بعدن میگیم خدا اول اندازه ها رو مشخص میکنه بعد خلق میکنه. گرفتی چی شد؟ اول اندازه ها مشخصه طبق، حالا به زبان خودمون، طبق اون نقشه طراحی شده خلق ایجاد میشه. تو بعضی روایات داره 2000 سال قبل از خلقت اندازه ها مشخص شد، که حالا تو اون بحث تقدیر انشالله بهش میرسیم. آخه انسانی که هیچ علمی به این اندازه ها ندارد، تازه اندازه هایی که لما و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. تازه اندازه هایی که اصل اینا ریشه تو چی داره؟ ریشه آسمانی داره. چند تا نکته رو اینجا بگیم. گفتم میرسیم، روایات میگن، میگم اصلا واردش نشید. بریم چند تا نکته. یک، ببینید در آیه 5 صراحتا وقتی خدا داره این احکام رو میگه، میگه ذالک امر الله انزله الیکم. آقا این خیلی حرف داره. اینی که گفتیم دعای پنج خدا چی گفته؟ گفته که طلاق دادید تو پاکی باشه، عده از دستتون خارج نشه، از خونهاتون اخراجشون نکنید، بدون اجازه شما خارج نشن. بعد عده که داشت تموم میشد قبلش تصمیم بگیرید نگه دارید یا جدا بشید، دو تا عادل هم باشه. بعد زنانی که یائسه هستن و مشکوک 3 ماه، کسایی که دوره زنانه ندارن 3 ماه، زنان باردار وضع حملشون میشه پایان عدهشون. تا اینجا اینا رو گفته، بعد میگه چی؟ ذالک امر الله انزله الیکم. آها، اینا اصلا احکام زمینی نیست، اینا امر اللهیه که انزله الیکم. ما به این انزله توجه کنید، اینا نازل شده است. دقیقاً در مقابل این نگاه ما امروز شاهد حرف‌هایی هستیم صراحتاً میگن دین نازل نشده. کی میگه دین نازل شده؟ صراحتاً میگن چون دین نازل نشده نمیشود امروز به دین عمل کرد. ببین به همین صراحت میگن ها. بعضی از اینایی که میگن امام به سرنا، بعضیشون هم گذاشتن که نه. ببین میگن دین نازل نشده است، یک امر قدسی نیست. الان من این عبارت یکیشونو بخونم، میگه پایبندی به دینی که شما اسمشو میذارید دین نازل شده، این جهان اسلام رو به بن‌بست‌های خطرناکی میرسونه. جملهشو دقت کنین، تنها راه خروج از آن بن‌بست‌ها به رسمیت شناختن اعلامیه جهانی حقوق بشره 1948 از سوی فقیهان اسلام است. دقت میکنید حرفش چیه؟ میگه این چیزی که میگید، همه این حرفایی که شما دارید میزنید دین نازل شده، همه اینا مناسبات انسانیه برای اون زمانه، تمام. اصلا دین نازل نشده که. شما اومدید یه حرفی میزنید میگید دین نازل شده، هیچ دلیلی هم براش ندارید. بعد تا میایم به دین دست بزنیم بگیم حالا کی گفته عده 3 ماه؟ مگه عده به خاطر این نبوده که نمیدونم مثلا اگر این زن از اون بارداره فلان، الان با آزمایش مشخصش میکنیم تموم میشه میره، برای چی عده نگه داره؟ یا مثلا این که زن در دوران عده باید در خانه باشه، مگر با اذن اون کسی که طلاقش داده، اون طلاقش داده بعد میگه از اون اجازه بگیره از خونه بره بیرون یا بیاد؟ گرچه الان به این حکم عمل نمیشه، گرچه خیلی از طلاقان هم تو دادگاه یه کاری میکنن خلو مبارات بشه تمومشه بره، ولی اون رجعیاش هم به این مسئله زیاد عمل نمیشه. آقا یعنی چی؟ مشخص اینه با هم دیگه دعواشون شده، نباید توی خونه باشن. حرف منطقی هم به ظاهر میزنه، حرف به ظاهر منطقی هم میزنه. حالا کافی یکی تو دوران طلاق، توی دوران عده رجعی هم با هم دعواشون بشه، مرد زن رو بکشه یا زن سم بریزه توی قضای مرد، مرد بمیره، و بگیم ببینید آه ما همین گفتیم دو نفری که با هم دیگه دعواشون شده رسیده به جایی که میخوان از هم جدا بشن توی یه جا نباشن. بعد شما میگی الزام میکنی به مرد نگهش دار، حق نداری بیرونش کنی. به زن هم میگی اگه بری بیرون باید اجازه بگیری، اجازه نده حق نداری بری بیرون. بعد خدا چی میگه؟ خدا میگه که بگید لعل الله یحدث و بعد از ذالکه امرا، درست خوندم؟ خدا میگه تو لا تدری لعل الله یحدث و بعد از ذالکه امرا. تو چه میدونی؟ شاید یه اتفاقی افتاد. بابا تو چه میدونی پشت برده چیه؟ اونی که این قدر رو معلوم کرده همون خالقه، همون خالق زنه، همون خالق مرده، همون کسیه که زوجیت رو قرار داد. جعل زوجیت کار کیه؟ جعل زوجیت کار خداست. خدا یه زودتر ما رو برسون به بحث جعل. خدا مرد کرد اینو، این هم زن کرد، بعد جعل زوجیت رو هم انجام داد، بعد برای اینا هم قوانینی وضع کرد، و تو اومدی میگه اگه اینجوری اگه اونجوری اگه اینجوری، خدا به پیغمبرش هم میگه لا تدیل الله یا دوست و بعد از ذالک امرا، تو علمت بیشتری یا خدا؟ بابا او مقدر کرده است، اینو بفهم. اینی که میگم خدا فراتر از علم به اندازه ها مقدر اندازه هاست، اگر بفهمیم علوم انسانی غربی میره زیر سوال کلش و اینقدر توقف میکنم به خاطر اهمیت این مسئله است. او مقدر است. ای داد و بیداد، زیادی دارم ارث میخونم یا مطلبش خیلی مهمه؟ بعد خدا میفهمد چی؟ تلکه حدود الله، اینا حدود الهیه. و من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کسی از حدود الهی تعدی بکنه به خودش ظلم کرده. در آیه 229 سوره بقره که بازم اونجا فضای طلاقه، درباره طلاق دوم و سوم و اینها، اونجا میفهمد تلکه حدود الله فلا تعتدوها و من یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون. اینا حدود الهی، از حدود الهی تعدی نکنید، هر کسی تعدی بکنه جز ظالمینه. خب نکته اول این که گفتیم خدا میگه اینا نازل شده است، از بالا اومده پایین. دوم میگه اینا حدود الهی هن که تعدی از اونها ظلم به خودتونه، خودتون اذیت نکنید. به عنوان یه نکته. نکته سوم میفهمد ذالکم یو از و بهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر. چقدر نکته مهمیه. آقا ما اینم حرف زدیم، گفتیم اینجوری حد و حدود اینه، من یتق الله گفتیم، اما اینا رو کی ازش پند میگیره؟ چه کسی اینا روش اثر میذاره؟ پایه اثرپذیری چیست؟ من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر. خیلی جالبه که هم الله میاد هم روز قیامت میاد. یعنی شما اگر به خدا ایمان نداشته باشی و به روز آخرت ایمان نداشته باشی، نمیتوانی از این حرفهایی که ما داریم درباره حدود الهی میزنیم و تعیین میکنیم حدود الهی رو، نمیتوانی از اینا پند بگیری. این یعنی چی؟ یعنی آقا قبل از این که بری سر این حدود صحبت بکنی، هی برگردی بگی آقا مثلا فلسفه عده اختلاط میاته، بعد اون بیاد بگه خب با اون فلان آزمایش درست میشه، بیا هی دست و پا بزنی، بیا بهش بگو ببین به خدا ایمان داری؟ به روز آخرت ایمان داری؟ نداری؟ پس بیا درباره این با هم دیگه صحبت بکنی، بیا اینجا با هم صحبت بکنیم. واقعا صحبت کردن درباره بناها بدون صحبت کردن درباره مبناها در اکثر قریب به اتفاق موارد آب در هاون کوبیدنه. و خدا یه حرفایی زده، خودش هم داره میگه ذالک یو از و بهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر. اگه واضح تر بگه، تو همین آیاتم هم گفته دیگه، این ذالک یو از و بهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر میشه آیه چند؟ آیه؟ ای دو میشه؟ بله. نه آیه دو نمیشه. آیه دو بله. آیه دو ببین قشنگ اومده چند تا حکم و پشت سر هم گفته، حکم هم همین حکماییه که ما به نظرمون میرسه انسانیه و انسان خودش میتونه، اما میگه ذالکم یو از و به این منکان یومنو بالله والیوم الاخر، مخاطبش هم ما این. نکته بعدی اینو اشاره کردم، زود ازش رد میشم. خدایی که تقدیر میکند از پشت صحنه تقدیر خبر دارد. بابا ما ها نمیفهمیم. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. تو یه چیزی رو میفهمی، 100 تا چیز دیگه شو نمیفهمی. تو میای یه چیزی رو درست بکنی، میزنی 100 تا چیز دیگر رو خراب میکنی. لا تدری لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا. تو از اراده الهی چی خبر داری؟ تو چی میدونی که خدا وقتی این حد و حدود رو قرار داد، این 3 ماه، این چند ماه تا وضع حمل، نفق واجب، خروج از خان، همه این حد و حدود و قرار داد. این تیکه ای هم که میگن لعل الله یحدث و بعد از ذلک امرا، شاید این باشد که تو این مدت اینا دلشون به هم دیگه نزدیک بشه، این یه شایده ها، و الا آیه که داره مبهم میگه لعل الله یحدث و بعد از ذلک امرا. چیه این امرا؟ نمیدونم. این من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این من حیث لا یحتسب چیه؟ از کجاست؟ نمیدونم. شاید این امرا به اون من حیث لا یحتسب یه ربطی داشته باشه، شاید، من نمیدونم. فقط خدا میگه شاید یه اتفاقی بیفته، قربونشم برم، انقدر مبهم میگه که هیچی از دلش نشه بیرون آورد. ببین یحدثو بعد از ذلک امرا، خدا یا چیه؟ خب این بخواستم بگم که میگفتم ها، اون ورشو برات مبهم گذاشتم. حالا تو هر کاری که میخوای بکنی این ور پرده، باید بدونی اتفاقی که اون ور پرده میفته چیه. میدونی؟ نه نمیدونی، پس حق نداری دست بزنی. احساس عقل کلی میکنی؟ بشر تو 1948 یه اعلامیه نوشته، میگه که باید بریم اونو بپذیریم. یکی دیگه شون برگشته و گفته حکم اعدام از فقه باید حذف بشه به خاطر اینکه با اعلامیه حقوق بشر در تعارضه. یه 1948 یه اعلامیه 80 سال پیش چقدر پیش نوشتن، بعد الان میگه باید فقه رو بذاریم کنار با این اعلامیه مملکت رو اداره بکنیم. انقدر نمیفهمی که اون کسی که این فقه و این احکام و این حدود رو قرار داده خالق انسان و مقدر اندازه هاست، و تو باید بتوانی هر حکمی رو از پیش خودت جا به جا میکنی بدون مجوز خدا، باید بتوانی بگویی اثر این حکم در عالم چیست، نه در زندگی این فردا، در عالم چه اثری میذاره. اینکه تو طلاق رو یه جوری حکم بدی که ساده بشه، باید بگی اثر این در عالم چیست. اینکه یه کاری بکنی که طلاق سخت بشه، سختتر از اون چیزی که خدا گفته، باید بتونی بگی اثرش در عالم چیست. تو نهایتش میای یه بررسی جامعه شناسانه با دو تا نمیدونم جامعه آماری مطلقه ها و مطلقین و نمیدونم چی انجام میدی، میگی آقا مثلا طلاق سخت شده، این اتفاق افتاده، آسون. اینا که همش بچه بازیه. من دارم میگم بگو پشت صحنه چه خبره، پشت پرده چه خبره. ولی چون تو به پشت صحنه و ماورا عقیده ای نداری، این سوالم برای چیه؟ بی‌معناست. ولی ما چون اعتقاد داریم که این احکام نازل شده است، نگاهمون با تو متفاوته. این جمله رو بگم و تمام بکنم. قول دادم 45 دقیقه 50 دقیقه تمام بشه، الان 5 دقیقه بیشتر برای شما وقت نمونه. آقا روی این مسئله دارن کار میکنن مثل یک دیدبان تیز چشم. حواستون رو جمع بکنید. گاهی اوقات این حرفا به زبون بچه حزب‌اللهیا و حتی روحانیا میاد بدون اینکه بدونن نتیجه‌اش چیه. ولی برایند کلی اینه، میخوان به ما بقبولونن دین یک امر زمینی است. اگر بقبولونن به ما که دین امر زمینی است، اون موقع میتونن به هر کجای دین که بخوان دست بزنن، هر حکمی از دین رو میتونن عوض کنن. ببینید وقتی میگم هر حکمی، هر حکمی ها، دیدید که بعضی از اینا الان اومدن میگن که آقا چرا شما جلوی همجنس بازی رو میگیرید، چه اشکالی داره؟ آقا حرامه. خب اینو دین گفته، چه ربطی داره؟ آقا اون این گرایش اینجوری داره، باید آزاد باشه. آقا حد داریم براش، اونو دین گفته. من که نمیگم نداریم. ببین بدترین نوع زدن دین اینجوریه، نمیگه تو دین نگفته، یه خب اونو دین گفته، میگه منم میگم که اونو دین گفته. دین یه امر زمینیه، تو امر زمینی مصالح و مفاسدش هم زمینیه، تشخیص دهنده مصالح و مفاسدش هم انسانه. اون موقع اینجوری تشخیص میدادن، الان یه جوری دیگه تشخیص میدن، تمام شد. هیچ جوری بهتر از این نمیشه دینو زد. و متاسفانه بعضی ها دارن دقیقا به این ادبیات میدمند. نمیخوام بگم آگاهانه ها، ولی حواستون باشه وقتی برایند معرفی دین در ذهن جامعه شد یک دین زمینی، شما هر بلایی بخواید میتونید سر این دین بیارید. یه صلوات بفرستید. بفهم سلام علیکم.
صحبتی که شد الان تو بحث مبنا و بناها، حالا همینجور که فرمودین شاید اشخاصی که میان این صحبت ها رو میکنن یه جور مطرح هستن، حالا شهرت دارن، صاحب تریبون هستن، ما به جایی که بحث روی بناها داشته باشیم بهتر نیست که اون مبناهاشون رو زیر سوال که بگیم از این طریق نتیجه این کنیم که شما همون من کان یؤمن بالله نیستی، یعنی اون زیر سوال بره، شاید بهتر باشه که افرادی که اینا رو میبینن صحبتاشون میشنن بگن که اصلا این کلا از دین خارج شده، نه اینکه توی دینه و این صحبت نو داره.
متوجه نشم، یعنی چیکار کنیم؟ شما تکفیرشون کنیم؟
نه تکفیر نه، بیان بحث بنا
اون... داری میگه از دین خارج.
نه مبناشو ایشون وقتی داره این
صحبت... مبناش دینی نیست، من که حرفم همیشه همین بوده بودم.
میگیم شما خودت اصلا خدا رو ایمان داری؟ وقتی خدا ایمان داشتی؟
نه ببینید، یه مقداری مواظب باشیم یه فضای تکفیری نشه. من یه نکته رو بگم، من معتقدم که بسیاری از آدمایی که این حرفا رو میزنن، حتی اونایی که سرحلقن، خیلی هاشون واقعا درباره این که بگیم آمدانه، مغرضانه، معاندانه دارن این حرفا رو میزنن، واقعا حداقل درباره خیلیاشون من شک دارم، واقعا خیلیاشون نمیدونن دارن چی میگن. خب یه مقدار از اون بالا یا بیاین پایین که واقعا درباره خیلیای، یعنی شاید بگم اکثر غریب به اتفاق و همه کسایی که یه پله پایین ترن، واقعا فکر میکنن دارن به دین کمک میکنن، یعنی فکر میکنن زمینی معرفی کردن دین به مقبولیت دین کمک میکنه و واقعا بر اساس همین، یعنی بر اساس اینکه به کمک، یه کمکی به دین بکنن، اینجوری عمل میکنن. ایمانشون به خدا یه ایمان مراتب داره دیگه، مراتبش مراتب بالایی نیست. بعضیشون کم مطالعه کردن، بعضیشون ناقص، یعنی رفتن روی مباحثی مطالعه کردن که کافی نبوده، این فضا نبوده. بعضیا واقعا مباحث اعتقادی رو کم روش کار کردن به معنای قرآنی رواییش. بعضیا خیلی جامعه زده شدن، این رفتن دیدن همه سوالا اینه، چرا نماز میخونیم، چرا روزه میگیم، چرا حجاب داشته باشیم، فلان و امان، هی خواستن زمینیش کنن تا این بفهمه، یعنی بیشتر جامعه زده شده، سلیقه جامعه رو بیشتر بهش توجه کرده. عمدش ناآگاهیه. اون بنده خدا
یه میخوام یه برگشت بزنم حالا به اون مبحثی که اول بحثتون فرمودید و حالا آخر دوباره مجددا تکرارش کردید، این که این ارتباطه را درک نکردم که درسته که خدا مقدره و ما برای تربیت و برای نظر دادن توی علوم انسانی و علوم اجتماعی باید قدرها رو داشته باشیم، ولی چه نیازی مقدر باشیم؟ یعنی من میام به عنوان مثلا کنت که میخوام پایه‌گذار علوم اجتماعی باشم، میام میگم آقا من علوم اجتماعی تبیینی به این معنا که باید برم اندازه ها رو به دست بیارم، من قبول دارم اندازه ها رو ندارم، ولی میرم با تجربه، با حس اندازه ها رو به دست میارم، هی تجربه، آزمایش، خطا و آزمایش خطا اندازه ها رو به دست آوردم، طبق هدفی که داشتم، قدری که برای هدفم بس بود و اندازه بود و به دست میارم. این میشه پایه علوم اجتماعی و انسانی ما.
من نگفتم لازمه مقدر باشیم، گفتم برای طراحی نقشه باید علم به اندازه داشته باشیم. بالاتر از علم به اندازه اصلا خدا مقدره، یعنی اصلا این بالاتر از علمه، درست شد؟ یعنی خودش اینها رو انداز این اندازه ها رو قرار داده. درباره اون قسمت دوم بحث سر اینجاست، چه ضمانتی وجود داره این منهای اتصال به وحی بتواند اندازه ها را هم در بعد زمینیش هم در بعد ماورایش درست به دست آورده باشه؟ مگه صرفاً این اندازه هایی که ما میگیم، برای چی ما بحث انزله رو مطرح کردیم؟ مگه فقط اندازه ها اندازه های زمینیه؟ مگه ما توی این مناسبات اجتماعی فقط به قدر و مقدرات زمینی نیاز داریم؟ ارتباط اینا با عالم ماورا چیه؟ این که گفتم باید بگه این طلاق اگر اینجوری محقق شد چه اتفاقی رو در عالم ایجاد میکنه؟ یه طلاق اینجا اتفاق میفته، توی عالم ماورا یه بساطی به پا میکنه، از اونجا به زمین یه چیزایی رد و بدل میشه، اصلا ما در فضاش نیستیم. اتصال اینجا با عالم ماورا رو اصلا بدون اتصال به وحی نمیتونیم بفهمیم، مگه اینکه یکی بیاد بگه دین کلن زمینیه، اصلا چیزی به نام ماورا وجود نداره. در این صورت آره با تجربه و اینا بریم آزمون و خطا ببینیم کجا میرسیم. به همین دلیلم گفتم شما اگه دین رو زمینی معرفی کردی همه این حرفا درست در میاد. اصلا دین برای چی؟ برای چی؟ برای 1600 سال پیش بیایم الان عمل بکنیم؟ این در صورتی که دین رو زمینی قبول کنی. به همین دلیل من قدر دارن تلاش میکنن که دین رو زمینی معرفی بکنن. یه صلوات بفرستید.